بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. یک کلیمتونی راجع به مسئله دوم باقی مانده عرض کنیم، بریم سراغ مسئله سوم. کلیمه اینه که ملاحظه کردید بحث مسئله دوم در سه مقام برگزار شد به حسب ترتیبی که جناب آقای خویی ارائه داد، ولی به شما عرض بکنم عمده درگیری در دوران هم بین محضورین مقام اوله. یعنی اگر کسی بخواد به مسئله دوران یک نگاه کاربردی به قول امروزی ها داشته باشه و معتقد باشه این مسئله در مسائل اجتماعی سیاسی خیلی خودشون نشون میده، اونجایی که اختیارات دولت و حاکم مطرح میشه، چون میدانید معمولا کار اینها بین واجب و حرامه، بین تخلف و تعهده. لذا دوران بین محضورین اگر خواسته باشیم مسئله زندهی تلقیش کنیم اونجاست، و اونجا هم که طبیعتاً واقعه واحده و توسلی هم هست دو طرف، آیا دولت حق داره اینجا وارد بشه یا نه؟ آیا حاکم حق داره این دخالت رو بکنه یا نه؟ آیا فلان نیروی اجرایی مصلحت شبهه موضوعیه اینجا وارد بشه یا مفسده است؟ بنابراین عمده بحث میره در مقام اول، و ملاحظه کردید که ما معتقد شدیم در مقام اول تخییر عقلیه، چنان که حالا بگید اباحه شرعی هم داره یا نداره اونم باز خیلی مهم نیست، مهم اینه که دوران بین محظوره میشه تخییر عقلی. ولی یک نکته رو نباید غافل بشید دوستان، و اون اینه که تمام این حرف ها در فرض تساوی درجه احتمالات و تساوی درجه محتملین یا محتملات. اگر خواسته باشیم خارج از تساوی صحبت کنیم انشاءالله صبر میکنیم، مسئله پنجم و ششم رو ما اختصاص دادیم به این قضیه. یه کاری که من میتونم عرض بکنم خاص این بحث ما بود همین بود که اول آمد مسائل رو از شلوغی درش آورد و 10 تا مسئله ما لیست کردیم دیگه، که انشاءالله قصد داریم در این چند روز این 10 تا مسئله رو رسیدگی کنیم. بنابراین تمام این حرفا رو بذارید در فرض تساوی تا انشاءالله برسیم به اونجایی که احتمالات متفاوته یا محتملها متفاوته درجهش، ولو احتمال 50-50 انشاءالله میرسیم. خب این راجع به اصطلاح کلیمتونی که باقی مانده بود. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم سراغ مسئله سوم از همون 10 تا مسئله. ببینید مسئله سوم اون روزی که لیست دادیم به شما عنوانش این قرار دادیم که آیا گفتگو در دوران هم بین محضورین اختصاص داره که دو طرف توسلی باشه یا احد و همای غیر معین تعبدی باشه، اینا یک طرف قضیه، یا شامل جایی که دو طرف تعبدیه یا احدهما المعین تعبدیه، در اونجا هم شامل میشه. حالا ممکنه بگید اصلا این سوال آدم تا وجه سوال رو نفهمه به قول مردم تو کتش نمیره، که این برای چی این سوال، اصلا چرا اینجوری صورت بندی. ببینید من یک کلید دست شما بدم، در واقع منظور از این سوال اینه، تهش رو بخواید چقدر فاصله داره تا اون ته قضیه مقصد اصلی، ببینید در واقع هدف اینه از این سوال که آیا گفتگو در دوران بین محظورین اختصاص داره به جایی که نه موافقت قطعی ممکنه نه مخالفت قطعی. بپرسم از شما کجاست که، مثال راحت شو بزنید، کجا هست که انسان نه مخالفت قطعی میتونه بکنه نه موافقت قطعی؟ در توسلیین دیگه، چون در توسلیین قصد قربت که نمیخواد. شما انجام بدید شاید درست بوده شاید اشتباه بوده، کر کنید شاید درست بوده شاید اشتباه بوده، ولی اگر تعبدیین باشه، قبلا میگفتیم موافقت قطعی نامیسره ولی مخالفت قطعی میسره. مثلا بیاد کارو انجام بده قصد قربت نکنه، بنابراین که بگیم این مخالفت حساب میشه. در همون بحث نماز جمعه اگر بیاد بخونه بدون قصد قربت، یا اون خانم در حال استظهار بیاد نماز بدون قصد قربت بخونه، اگر واجب بوده انجام نداده چون بدون قصد قربته، اگر حرام بوده انجام داده چون نماز و بالاخره صدق نماز که میکنه، حالا ولو بدون قصد قربت خونده دیگه حرامه، پس میتونه مخالفت قطعی بکنه. ببینید ته قضیه اینه، ولی مطلب تو کتاب ها اینجوری القا شده که آیا مسئله اختصاص داره به مورد توسلی، یا اونجایی که احد و همای غیر معین تعبدیه. باز دقت کنید اونجایی که احد و همای غیر معین تعبدیه مخالفت قطعی ممکنه یا نیست؟ احد و همای غیر معین تعبدیه، خیر، چون هر طرف انتخاب کنه شاید همون توسلی رو انتخاب کرده باشه، توسلی هم که چی؟ قصد قربت نمیخواد. بنابراین بله، حالا ببینید من شما رو نبرم توی این کوچه فرعی، همینطور که معنون هست بحث کنیم آیا مسئله اختصاص داره به توسلیین، حالا اینجوری سادهش کنید این میشه، یا نه. ببینید الان که شما این بحث گذشته رو داشتین، مخصوصا سه تا مقامی که از آقای خویی براتون نقل کردیم، یه مقدار بحث شاید روشن باشه، یعنی باید روشن باشه که نه دیگه مسئله اختصاص به توسلیین نداره. مثالی که ما میزدیم بعضیاش تعبدی بود بعضیاش توسلی بود، ولی ببینید با همه این بحثایی که شده به شما عرض بکنم، این مسئله بعضی معتقدن اختصاص به توسلی داره، بعضی هم معتقدن نه فرقی نمی کنه. یکی از کسانی که قبلا گفت مسئله در تعبدی و توسلی هر دو میاد چی بود؟ حداقل اینه که خواندیم شما بگید. آقای آخوند یادتون باشه اون چند روزی که دو سه روزی که حرف آقای آخوند رو نقل کردیم، یکی از حرفاش این بود که دوران هم بین محظوره، چنان که در توسلیین میاد، در تعبدیین یا احدهما تعبدی و الاخر و توسلی هم میاد. لذا شما میتونید مثال دوران بین محظورین رو اجرای حق قرار بدید که ما قرار میدادیم، دو طرفش توسلیه. نماز جمعه قرار بدید که یک طرف معین تعبدی فعل، یک طرف توسلیه، ترک نماز. بعد دیگه هر دو تعبدی باید بشینیم یه مثالی در بیاریم، اون باید مثال بتراشیم که یک کاری هم فعلش تعبدی باشه احتمال بدیم و هم ترکش مثلا عبادت باشه. بریم تو طروع احرام و یه حرفای چیزایی درست کنیم، بگذارید رد بشیم بهتره. ببینید آقای آخوند فرمود ما در دوران هم بین محظورین یک مهم داریم، تعبیر آقای آخوند، یعنی یک مقصد داریم و اونم اثبات تأخیر عقلیه به نسبت الی ما هو المهم. که تأخیر عقلی باشه فرق نمی کنه، توسلی باشه یا تعبدی. شما اگر در اجرای حد شک دارید، جایزه یعنی واجبه یا حرامه، خب هر دوش هم توسلیه دیگه، هم اجرای حد هم ترکش، قصد قربت نمیخواد که، خب شما تأخیر دارید. اگر یک طرف تعبدی یک طرف توسلی نماز جمعه، بازم شما تأخیر دارید. اگر یه مثالی بتراشید درست کنید که دو طرف تعبدی باشه، یه پدیده باشه بین واجب و حرام مردده، فعل و ترکش هم عبادی باشه، بازم شما تأخیر عقلی دارید. لذا ایشون میگه به نسبت الی ما هو المهم فرق نمی کنه مسئله توسلی یا تعبدی باشه. آقایون میدونید چرا آقای آخوند این حرفو میزنه؟ اصلا کنایه به کیه؟ تعریض به کیه؟ حداقل میخواد مثلا حرف کی رو یاد کنه؟ شیخ انصاری. شیخ انصاری در رسائل در همین مسئله دوران بین محظورین به من و شما یادآور میشه، میگه حواستون باشه دوران بین محظورین به توسلیین اختصاص داره. خب معناش اینه که اگر تعبدی بود خارج از این بحثه. ایشون داره به استادش، البته به شما عرض بکنم حالا همینجا، نه اینکه شیخ انصاری اگر حرف آخوند رو سوال میکردیم که به نسبت الی ما هو المهم که تأخیر عقلی باشه بازم میگه اختصاص به توسلی داره، میگفت آره بازم میگم اختصاص به توسلی داره. خیر، شیخ انصاری هم اگر مثل آقای آخوند نگاه به مسئله بکنه، یعنی دنبال تأخیر عقلی باشه، ازش بپرسیم بگید آقا، میگه فرق نمی کنه. میدونید چی تو ذهن مبارک شیخ بوده که این حرف رو زده؟ نمیدونم مطلب رو چقدر با توجه به گذشته ها باید حل بشه. ببینید شیخ انصاری غیر از بحث تأخیر عقلی، توجه میکنید، غیر از این بحث میخواد ببینه که دو طرف تردید میتونیم اصالت الاباحه جاری کنیم یا نه. اصالت الاباحه ظاهری، اصالت الاباحه ظاهری، شیخ انصاری میخواسته یک جایی فرض کنه که امکان مخالفت قطعی نباشه. کجاست که امکان مخالفت قطعی نیست؟ بازم میگیم در مثل توسلیه، بگه در اینجا شما علم اجمالیتون اثر نداره چون نمیتونید موافقت قطعی بکنید، نمیتونید مخالفت قطعی بکنید. این علم اجمالی چه اثر داره؟ خونسای خونسا میخواسته جایی رو تصور کنه که امکان مخالفت قطعی نامویسره، مخالفت قطعی هم نامویسره، لذا بحث برده در توسلیه. مرحوم آخون میگه من کاری به تأثیر علم اجمالی و عدمش ندارم، من نظرم به تأخیر عقلیه. نگاه به تأخیر عقلی که میکنید فرق نمیکنه، تعبدیین باشه توسلیین باشه، احدهما تعبدی و الاخر رو توسلی باشه، اونی هم که تعبدی معین باشه یا غیر معین فرقی نمیکنه. خب این آقایون نزاع بین استاد و شاگرد، شیخ انصاری و آقای آخون، انتظار می رفت. خب انتظار می رفت دیگه بعد از کفایه نزاع خاتمه پیدا کنه، مثلا همه بگن آقای آخون درست گفته، نسبت به ما هو المهم بگید آقا مسئله تفاوت نمی کنه. ولی دوستان به شما عرض بکنم مسئله خاتمه پیدا نکرده. بعد از آقای آخوند شما میبینید بعضی حرف ایشون رو تایید کردن، بعضی مقابل ایشون موضع گرفتن. یکی از فضلایی که حرف ایشون رو تایید کرده شاگرد ایشون مرحوم آقای بروجردیست، قدس سر رو آقای بروجردی در حاشیه که بر کفایه داره، حاشیه بر کفایت الاصول، فرموده استاد ما درست فرموده، حتی این تعبیر از منه دیگه، فرموده میدونید چرا اختصاص نداره؟ چون معیار تأخیر عقلی تمام معیار اینه که شما نتونی موافقت قطعی بکنی و نتونی از مخالفت احتمالی فرار کنی، نتونی موافقت قطعی کنی و نتوانی از مخالفت احتمالی فرار کنی. خب از شما سوال میکنیم کجاست که ما نمیتوانیم موافقت قطعی کنیم، به عبارت دیگه از مخالفت احتمالی فرار کنیم؟ هم در توسلی، بگید آقا، هم در تعبدی. توسلی انسان میتونه مخالفت قطعی، مخالفت احتمالی رو فرار کنه، میتونه موافقت قطعی بکنه، چیکار کنه؟ انجام بده شاید اشتباه باشه، ترک کنه شاید اشتباه باشه، از این دو حالم که بیرون نیست. در تعبدی هم همینه، یک خانم در حال استظهار میتونه بگه من موافقت قطعی کردم، چیکار کرده؟ نماز بخواند، اونم با قصد قربت دیگه باید بخونه، تا شاید اشتباه باشه. نماز نخواند، شاید اشتباه باشه. تازه اینجا که میتونه مخالفت قطعی هم بکنه، ولی موافقت قطعی نمیتونه بکنه. ببینید سنجه در تأخیر عقلی همینه که انسان نتواند موافقت قطعی بکنه، به عبارت دیگه نتواند از مخالفت احتمالی فرار کنه، و این در توسلی هست، در تعبدی هم هست. احدهما توسلی والآخر تعبدی، که خود اینم میدونید دو صورت داره، احدهما المعین تعبدی باشه یا احدهما غیر معین تعبدی باشه، همه اینا میشه یک جمله در مورد شد که موافقت قطعی غیر میسره. میزان تأخیر قطعی هم همینه، چون میدانید که یک جاست که تأخیر عقلی نیست، اونجایی که انسان بتواند موافقت قطعی بکنه، و چون نمیتونه اینجا موافقت قطعی بکنه پس مخیره، پس جاریه. من 7-8 خط آقای بروجردی رو خلاصه کنم. ببینید حرف ایشون این شد که چون در دوران ام بین محظورین، یعنی ایشون 2-3 تا نکته خیلی جالب کنار هم میذاره، میگه یک، چون در دوران ام بین محظورین ما دنبال تأخیر عقلی هستیم، دو، و تأخیر عقلی فرق نمی کنه و تأخیر عقلی دائر مدار عدم امکان موافقت قطعی است، اینم دو، و عدم امکان موافقت قطعی، سه، عدم امکان موافقت قطعی هم در توسلیین هست هم در غیر توسلیین. این ستاره که توجه کنید نتیجه میشه چهارم. پس بنابراین مسئله اختصاص به توسلیین نداره. خب اینم فرمایش آقای بروجردی. ببینید عرض کردم مسئله بعد از آقای آخوند هم معید داره، هم مخرب داره، هم جارح داره، هم بله معید. آقای نائینی بعد از آقای آخونده دیگه، البته بعد که بالاخره اینا معاصر همن، ولی از نظر رتبه سال و علمی مرحوم نائینی متأخر از آقای آخون حساب میشه، جوانتر از ایشون هست، ولی به هر حال با آقای آخون رفت آمدهایی داشته و ظاهراً نمیدونم شاگردی آقای حسینی شما دنبال این خط خدا شاگردی کرده یا نکرده. بله 8 سال یک سال شاگردی کرده آقای نائینی پیش آقای آخون. خب تشکر. ببینید ولی خود در جریان مشروطه اینا دیگه با هم بودن، یعنی چند سالی که جریان مشروطه بود اینا با هم مراوده داشتن. ایشون آقا فرموده است که مسئله اختصاص به توسلی داره، یا احد و همای غیر معین توسلی باشه. این احد و همای غیر معین چون مثال نداره آدم سخت میتونه، هر دو توسلی باشه که عرض کردم مثال داره و عمدش هم همینه، هر دو توسلی. احد و همای غیر معین میدونید که باید اینجوری فرض کنیم، مثلا یک کاری هست نمیدونه واجبه یا حرامه، فعلش واجبه یا ترکش واجبه، به عبارت دیگه فعلش واجبه یا حرامه، انجامش واجب یا حرام. ضمناً بین فعل و ترک یکیش قصد قربت میخواد، یا طرف وجوب قصد قربت میخواد یا طرف ترک. میدونید که بعضی از طروق انسان باید قصد قربت کنه، در احرام میگن این طروقی که شما انجام میدید باید از اولم باید نیت کنی، احرام محرم میشم که این افعال رو به خاطر خدا انجام ندم، ترک کنه تعبدن، جز نیت بیاره. حالا همین هم معلوم نیست که آیا فعلش قصد قربت میخواد، طرف وجوب، وجوبش باید لله انجام بشه یا نه وجوبش توسلیست، طرف حرامش تعبدیه و باید به خاطر خدا ترک بشه، که میشه احد و هما توسلی و الاخر و تعبدی غیر معین. ایشون گفته آقا مسئله فقط مال همین دو جاست، ولی اگر دو طرف تعبدی بود که حالا مثال اصرار نداریم بزنیم، یا احد و همای معین تعبدی بود، اینو مثال داریم، احد و همای معین تعبدی باشه، مثال به چی میزدیم؟ نماز جمعه، یا فعلش واجبه یا حرامه. پس کنید ما نرسیدیم به هیچ طرف، البته اگر باشه فعلش با قصد قربت میخواد، ولا ترک عبادت که قصد قربت، ترک نماز جمعه که قصد قربت نمیخواد. ایشون میگه اگر تعبدیین بودن یا احدهما المعین تعبدی بود، اینجا دوران هم بین محذورین جاری نیست، اختصاص داره به توسلین. میدونید آقایون چرا؟ لمشو براتون عرض کردم. لمش اینه که ایشون دنبال صورتیه که موافقت قطع، مخالفت قطعی نامویسر باشه. کجاست که مخالفت قطعی نامویسره؟ توسلیین یا احد همای غیر معین تعبدی باشه و دیگریش توسلی باشه، اینجا مخالفت قطعی غیر ممکنه. ولی در تعبدیین یا احد هم المعین تعبدی مخالفت قطعی ممکنه. ایشون دنبال این بوده که یک جایی رو فرض کنه که مخالفت قطعی ممکنه، یه جا فرض کنه که نیست، بعد دوران رو ببره جایی که مخالفت قطعی غیر ممکنه. این راه رو رفته. خب اینم جناب آقای نائینی، به شما عرض بکنم آقای نائینی ولو شاگردی آقای آخوند رو کرده، مش میکنید، و شاگردی آقای شیخ رو نکرده، این دیگه روشنه، ولی بیشتر شاگرد شیخه. من علقه نائینی بیشتر به شیخه، آثار شیخ رو بیشتر مطرح نظر قرار میده، افکارش به شیخ نزدیکتره، از جمله همینجا میبینید داره خودشو نشون میده. ببینید در اینجا من یک اظهار نظر بکنم، معمولا ما اظهار نظر میذاریم دیگه هرچی آخر کار، ولی دیگه همینجا من جمعش کنم این مسئله رو، بنا نداریم زیاد معطل بشیم تو این مسئله. ببینید دوران هم بین محظورین اختصاص به کجا داره به کجا نداره، دیدید دیگه اختلافات رو. مطلب اینه که ببینید در اینجا ما باید طرحی از قبل تعیین شده که مواجه نیستیم. خیلی راحت، یعنی اینقدر ساده است که آدم فکر می‌کنه نباید جدی بگیم. از طرف خدا و رسول که ما دستوری نداریم، که اگه داشتیم رو چشم می‌ذاشتیم. بله، اون چه مسلمه. ببینید یه نیازی فقها رو کشونده به طرح این مسئله. من به شما عرض بکنم گاهی بعضیا میگن مسائل اصول انتزاعی هست و مثلا فکر میکنن هی آقای نیستن مسئله تراشیدن. این به شما عرض، این ستم به اصول فقه. ما اصلا چیزی به نام اصول فقه هیچ وقت نداشتیم. مسائل اصول فقه بر اساس نیازهای در فقه شکل گرفته. شما از زمان امیرالمومنین، من یه مقاله دارم امام علی و فقه، دانشنامه امام علی چاپ کرده، اونجا ببینید از اولی که مسائل اصول تی کلمات حضرت امیر صلوات الله علیه مطرح شد نگاه کنید، میبینید همش بر اساس نیازهای روز بوده، نیاز بوده، و لذا مسائلی که زودتر روات باهاش درگیر شدن اون زودتر شد. یعنی آخرین مسائل ما در اصول که تعادل و تراجیح، کهن‌ترین یا بگم کهول‌ترین مسائل ماست در اصول. برعکسش بعضی از مسائلی که اوائل کتابا میخونیم اینا عمر چندانی ندارن، حالا یا عمر 100 ساله دارن 200 ساله دارن. در هر صورت این مسائل اصول اینه بر اساس نیاز. حالا اگر یه پیرایه هایی بهش بسته شده و اضافه شده و چاق شده، ولی اصل مسائل همینه. از جمله دوران بین محظورین، دوران بین محظورین بر اساس نیازی که فقها در فقه بهش برخوردن، دیدن واقعا بعضی وقتها انسان در استنباط به چیز روشنی نمیرسه. بعضی ادله حکم به وجوب میکنه، بعضی به حرمت، یا در شبهات موضوعی که این مسئله خیلی اونجا خودشو نشون میده، انسان بعضی وقتا کارش بین واجب و حرامه، بین واجب و حرامه. خب پس ببینیم ما یه طرحی که نداشتیم از قبل، آقایون بر اساس نیاز به این مسئله رسیدن. حالا بگید نیاز مستقیم یا بعضی وقتا نیازی که حالا ممکنه پیش بیاد ولی ممکنه تا حالا پیش نیومده باشه. خب اگر این طوره و ما میبینیم، ببینید میبینیم که مسئله صور گوناگونی داره، یعنی دوران هم بین محضوره واقعا گاهی وقتا دو طرفش توسلیه، گاهی وقتا یکیش تعبدیه یکیش توسلیه، مثالی که داشتیم معین یا غیر معین. حالا اون تعبدیه اینشو بگید صرف فرضه، ممکن بنا نیست معطلش بشیم. خب اگر این طوره، اگر این طوره، پس باید مسئله رو با همه شقوقش مطرح کرد ولو ممکنه بین شقوق فرق بگذاریم. مثلا بگیم در همه اینا تأخیر عقلی هست یا در همه اینا تأخیر عقلی نیست. کی بود که میگفت بعضیاش تأخیر عقلی نیست؟ کی بود گفت؟ آقای خویی، آقای خویی در مقام اول تأخیر عقلی رو قبول کرد و دوم، به مقام سوم که رسید یادتون میاد گفت باید از اول یکی رو بله تأخیر بدوی داره انتخاب کنه و دیگه نمیتونه تا آخر خودشو مخیر ببینه بین فعل ترک طرفین، چون سر از مخالفت قطعی در میاره اون حرفی که اونجا داشت. پس ببینید ما فکر میکنیم مسئله باید با همه شقوق و فروضش مطرح بشه. شما بفرمایید آقای نانی اینجا علم اجمالی تأثیر داره اینجا نداره، یا مثلا یه چیز دیگه هم یادتون باشه اونجا داشتیم میگفتیم اگر علم اجمالی اثرگذار باشه دیگه جای جریان اصل اباحه نیست، اگر علم اجمالیمون از کار بیفته نسبت به طرفین اصل اباحه داریم. کی بود این حرفو میزد؟ اصل براعت داریم. بازم آقای خویی، شما عمده حرفمون اینجا از ایشون بود، میگفت هر وقت علم اجمالی از کار افتاد شما دیگه مشکل ندارید نسبت به دو طرف علم اجمالی بگید آقا اصل براعت جاری کنید، اصل اباحه جاری کنید. مثل توسلیین، توسلیین علم اجمالی ما اثر نداره، اثر نداره نسبت به دو طرف ایشون گفت براعت جاری کنید. اجرای حد یعنی وجوب اجرا، براعت جاری کن. نسبت به ترک اجرای حد بازم براعت جاری کن. ولی اگر علم اجمالیتون مؤثر باشه که اونجا تو مقام دو و سه این حرفا رو زد دیگه نمیتونیم نسبت به دو طرف تردید، چون با علم اجمالی مؤثر منافات داره، نسبت به یکی هم که ترجیح بلا مرجحه بنابراین اصول مرخصه جاری نیست. حرفای هفته گذشته رو من نداری تکرار کنم. خب بگید این حرفا بسیار خب فرق بگذارید. میخوام ببینید اینو عرض کنم که این که مسئله حکمش فرق بکنه در بعضی از موارد اصول مرخص جاریه، در بعضی موارد نیست، در بعضی موارد ما تأخیر داریم حتی مستمرن در بعضی موارد نداریم، دلیل برای این نمیشه که مسئله رو ما خصوصی برگزار کنیم. پس حق به جانب کسانی است که میگن مسئله اختصاص به باب توسلیین یا احد همای غیر معین توسلی باشه نداره. اینجا آقایون من تلاشم بود که این مسئله رو تمام کنم. این برگره که دارید بله 764 این قسمت حرف آقای آقای عراقی حرف مهمیه. خب هم پیش مطالعه کنید فضلا، هم پیشفکر نسبت بهش داشته باشید. که عرض کنم مسئله چهارم رو فردا داریم اگر میخواد آماده بشید، بحث مهمیه که آیا اون قانون درع المقصد اولا من جلب المنفعه چقدر ریشه داره، قبول کنیم نکنیم تا بعد انشاءالله.